بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا على عبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته. عنوان سخن ما خطابات قرآنی به مؤمنین بود. عرض کردیم در قرآن کریم خطاب‌های متفاوتی هست، گاهی یا ایها الذین آمنو، گاهی یا ایها الذین کفرو، گاهی یا اهل الکتاب، گاهی یا ایها الذین هادو، گاهی یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها الرسول. عنوان سخن ما خطابات یا ایها الذین آمنو بود. 89 بار در قرآن تعبیر یا ایها الذین آمنو هست. بحث ما در سه خطاب نزدیک به هم در سوره مبارکه بقره آیه 254، 264 و 266، آیاتی که در مورد انفاق سفارش میکند، یا ایها الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم. برای اینکه عزیزان اگر خواستن این بحث رو گسترده ملاحظه کنن، من یک کتابی رو هم معرفی کنم. کتابی است به نام اسلام و مستمندان. اسم کتاب اسلام و مستمندان، تألیف عالم بزرگوار مرحوم حاج میرزا مهدی بروجردی رضوان الله علیه، که از مباشرین مرحوم آیت الله العظمای حائری، مؤسس حوزه علمی قم، مشاورین ایشون، مباشرین ایشون بودن. کتاب‌های متعددی دارن، از جمله این کتاب هست به نام اسلام و مستمندان. حدود 400-500 صفحه هست. انصافا خیلی ایشون زحمت کشیده. حالا الان نرم افزار هست، خیلی کار مشکل نیست، آدم با نرم افزار میتونه آیات و روایات رو به دست بیاره. این کتاب، این نسخه‌ای که من دارم، چاپش مال 60 سال پیشه، یعنی لابد تألیفش مال سالهای قبل. خب 60-70 سال پیش کسی اینجور آیات و روایات راجع به انفاق و صدقه رو جمع آوری کرده باشه، خیلی زحمت کشیده. داستانهای فراوانی داره. یک کتاب 400-500 صفحه‌ایه به نام اسلام و مستمندان. کتاب دیگری ایشون داره راجع به تحریف قرآن. عالم بزرگواری بوده. عزیزان اگه خواستن این کتاب رو ببینن، من این روزها توفیق پیدا کردم همه این کتاب رو مطالعه کردم. عرض کردم خیلی مفصله و این مباحثی که این چند روز ما داشتیم یه گلچینی از مجموعه این کتاب بود. حالا امروز انشاءالله این بحث رو به پایان برسانیم. از جمله این آیه 214 سوره مبارکه بقره، یسالونک ماذا ینفقون. از پیامبر سوال میکردن ماذا ینفقون، حالا بناس انفاق کنن، چی در راه خدا انفاق کنن. ماذا ینفقون، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین. بعضی ها تصور کردن جوابی که در آیه اومده با اون سوال هماهنگ نیست، در حالی که اینطور نیست. من دیدم مفسرین بزرگوار به این نکته توجه دادن که نه، اتفاقا هماهنگه و جواب دو مطلب هست. ببینید سوال اینه، یسالونه که ماذا ینفقون. پیامبر از شما سوال میکنن چی در راه خدا انفاق کنن. جواب چیه؟ قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین. آیه هم جواب میده چی انفاق کنن، هم مصرف انفاق چی باشه. سوال مسلمان ها از این بود که چی انفاق کنن، چی در راه خدا بدن. آیه هم به اون سوال جواب میده، هم به یه مطلب دیگری که انفاق به چه کسانی باشه. قل ما انفقتم من خیره، این جواب سوالشون. آقا چی در راه خدا انفاق کنیم؟ ما انفقتم من خیر، هر خیری که میتونید. اگر رسیدیم امروز روایتشو میخونیم. انفاق صرف مسائل مالی نیست. شما علمی دارید، دانشی دارید، خیلی روایت زیبایی هست، انواع و اقسام انفاق و صدقه. صدقه زبانی، شما یک سنگ کمک کنید کسی رو راهنمایی کنید، نه، در یه روایتی هست اماتت رو که یه سنگی از جلو پای کسی برداری، همه اینا انفاقه. علم و دانشی داری یاد کسی بدی، کسی محتاج علم شما هست. لذا قرآن می‌فرماید قل ما انفقتم من خیر، هر خیری معنوی، مادی، دانش باشه، پول باشه، راهنمایی باشه، مشاوره باشه. یه کسی نیاز به وقت شما داره، میگه آقا من یک ساعت وقت شما رو میخوام، شما تو این موضوع تخصص داری، یه ساعت بیا کمک. اینم انفاقه. انفاق فقط پول تو صندوق صدقات انداختن که نیست، شما راهنمایی میکنید کسی رو. کسی میخواد یه خانه خریداری کنه، میگه آقا من آشنایی ندارم، شما دو ساعت، سه ساعت، دو روز، سه روز وقت میگذارید در خرید خانه کمکش میکنید، این صدقه است، انفاقه. کل معروفن، در روایت داریم این حدیث عزیزان یادشون بمانه، کل معروفن صدقه. متاسفانه عرض کردم الان بعضی ها فکر میکنن صدقه فقط این است که شما یه پولی تو صندوق صدقات بندازید، نه آقا، کل معروفن، هر کار خیری که شما انجام بدید صدقه است. عرض کردم کسی میخواد خانه بخره، کسی میخواد یه لوازم برقی بخره، یخچال بخره، من وارد نیستم، شما وقت میذاری دنبالش میری، دو تا مغازه، اینا می صدقه است، اینا هم کار خیر. لذا قرآن جواب میدهد یسالونک ماذا ينفقون، چی انفاق کنیم؟ جواب قل ما انفقتم من خیر، هر خیری، هر خیر مادی یا معنوی، از وقتتون، از علمتون، از دانشتون، از فکرتون، ما انفقتم من خیر. به کیا انفاق کنیم؟ فلل والدین. قرآن پنج دسته رو نام میبره، مقدم بر همه فلل والدین. ببین عزیزان، بعضی از ضرب المثل ها پیام های بدی داره، ولی ما میتونیم پیام خوب ازش استفاده کنیم. دیدین ضرب المثل معروفه، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام. این اگه بخوایم معنای درستی براش بگیم همینه. قرآن میفرماید اول للوالدین، صدقه میخوای بدی، انفاق، دستگیری، اول پدر و مادر. البته صدقه مستحبی گفتیم، صدقات واجب، خمس رو، زکات رو نمیتونیم به پدر مادر بدیم، به والدین بدیم، به فرزندان بدیم. اول للوالدین، اول از پدر مادر دستگیری کن. گفتیم پدر و مادر واجب و نفقه شما. دو، والاقربین، نزدیکان، ارحام. عزیزان این رو هم باز چون من عرض کردم اصرار دارم یه مسئله هم گفته باشم، ارحام که مطرح میشه، این همه سفارش شده راجع به ارحام، آیات، روایات، صله رحم، واجبه، قطع رحم، حرامه، سوال، ارحام به کیا میگن؟ ارحام به بستگان، به بستگان نسبی میگن، نسبت. ببینید داماد شما، باجناق شما، اینا خوب آدم، پدر زن، مادر زن، داماد، باجناق، عروس، داماد، اینا با ما قمخیشن، ولی اینا ارحام فقهی و قرآنی و شرعی نیستن. بله آدم باید پدر زنش هم احترام کنه. روایت داریم الآباء ثلاثه، ما سه تا پدر داریم، ابون ولدک، پدری که شما رو به دنیا آورد، دو، ابون علمک، پدری که معلم چیزی یادت داد، معلم پدره، سه، ابون زوجک، اون کسی که دخترش رو به شما داده، اونم حکم پدر رو داره. ولی از نظر فقهی اینا ارحام به حساب نمیشن. احترام پدر زن، مادر زن، عروس، داماد، با اینا خوبه، ولی اینا رحم به حساب نمیان. وقتی قرآن میگه ارحام، وقتی روایت میگه ارحام، وقتی فقیه میگه صله رحم واجبه، یعنی برادرت، یعنی خواهرت، یعنی عمو، یعنی عمه، یعنی دایی، یعنی خاله، یعنی دایی. اونا که ما به یه ریشه برمیگردیم، به یه ریشه، نسب ما به یه جا برمیگرده. پدر بزرگای هممون یکیه، مادر بزرگای هم. بازم عرض کردم نمیخوام بگم خدای نکرده بی احترام، ولی بالاخره بعضی از ضرب المثل ها بی حساب و کتاب نیست. همینجا بازی ضرب المثل شماها دارید، میگید باجناق، ها، میگن مردم باجناق قمخیش نمیشه، درسته، اتفاقا درسته، باج ناقوم و خیش نمیشه، یعنی بله رحم فقهی و شرعی نیست. من وظیفه ای که دارم راجع به ارحام، این که قرآن میگه، روایات میگه صله رحم واجب، قطع رحم حرامه، ارحام من اینه برادرم، خواهرم، عموی من، دایی من، برادرزاده های من، خاله زاده های من، عمه زاده های من، دایی پدر من، پدر بزرگ من، مادر من، واج ناقه من رحم من نیست. خانم محترم، جاری شما ارحام شما نیست، عروس و داماد اینا ارحام فقهی و شرعی نیستن. این یه نکته. یه نکته دیگه که خیلی سریع اشاره کنم و برم، متاسفانه در بحث صله رحم نه ما دنبالش بودیم، ما خیلی دنبال این مسائل نیستیم و کسی هم کمتر سوال کرده، استفتا کردن. شما الان برید علما و بزرگوارانی که در مجلس هستن، از سروران عزیز روحانیم خواهش میکنم اگر شما چیزی پیدا کردید، 4 تا استفتا راجع به صله رحم بیارید من استفاده کنم. این همه سوال کردن راجع به مسائل خیلی جزئی ساده، چند نفر رفتن بپرسن آقا صله رحم احکامش چیه؟ خیلی کمه متاسفانه. من دفتر یکی از مراجع تقلید بودم، از یه آقایی که تلفن ها رو جواب میداد، گفتم آقا بیشترین سوالاتی که از شما میپرسن چیه؟ باور میکنید؟ گفت اگه 100 تا تلفن به ما میزنن 80 تاش اگه گفتی چیه؟ 80 تاش یا استخاره است یا تعبیر خوابه. خیلی بده ها. اگه 100 تا زنگ میزنن دفتری مرجع تقلید 80 تاش یا آقا استخاره، بابا کجا اینقدر به ما گفتن بر هر کاری استخاره کنید؟ حرم امام رضا علیه السلام بودم، داشتم میامدم بیرون، یه خانمی سر راه من، آقای شما گفتید ازدواج، من دخترم شوهر کرده، دامادمون خیلی بده، شما گفتم چجوری تحقیق نکردی؟ گفت نه دیگه استخاره کردم. آخه عزیزی من، شما دختر شوهر میدی با استخاره؟ تجارت با استخاره؟ شغل انتخاب میکنی با استخاره؟ شاید شما فکر کنید من شوخی میکنم، خدا نمیخوام قسم بخورم. یه آقایی به من چند وقت پیش زنگ زد، آقا استخاره، استخاره. گفتم آقا فکر، بررسی، مشورت. گفتم خیلی خوبه، استخاره کردیم خیلی. 2 ماه بعد زنگ زد، گفت آقا حسینی 700 عوض میخوام، 7 میلیارد، 7 میلیارد به من ضرر زدی. گفتم اصلا 7 میلیارد نمیدونم با چند تا صفر می‌نویسم، من کجا به شما ضرر؟ گفت یادت اون روز استخاره کردی گفتی خوب اومد، ما یه کاری معامله کردیم 7 میلیارد از بین رفت، شما ضامن ما هست. خدا میدونه. گفتم تو کار و شغل 7 میلیاردی با یه استخاره تحقیق نکردی؟ بررسی نکردی؟ چی گفت با استخاره؟ به هر حال به جای اینکه اینا رو بپرسیم، اگه شما سوالی راجع به صله رحم بیارید من استفاده بکنم. چند تا سوال راجع به صله رحم داریم؟ من 14 تا استفتا دیدم فقط از مرحوم آیت الله عظما خویی و از مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی. یه رساله‌ای هم راجع به مرحوم آیت الله عظما حائری هست، حاج آقا مرتضی حائری رضوان الله علیه، جای دیگه ندیدم. اجمالاً وقتی صله رحم رو سوال کردن، پرسن آقا صله رحم تفسیرش چیه؟ ما چیکار بکنیم صله رحم انجام شده؟ من برم به خونه برادرم سر بزنم کافیه؟ امشب برم خونه خواهرم سر بزنم کافیه؟ این صله رحمه؟ امشب برم خونه عموی خودم کافیه؟ جواب دادن، فرمودن صله رحم یه مفهوم عرفی داره. بعد مثال زدن، فرمودن مثلا اگر ارحام شما گرفتاری مالی دارن، یه مشکلی دارن و شما میتونید مشکلشون رو برطرف کنید، صله رحم این است که مشکل رو برطرف کنی، نه فقط سر بزنی بهش. ماه رمضان 1 ماه هیچ کدوم دعوت نمی کنه، به جای اینکه برادر و خواهری که وضع مالیش خوب نیست سر سفره افطار دعوت، این کاری که نمی کنه تازه خرابم میشه رو سرش. آقا ما فردشا میخوایم صله رحم، این بیچاره نصف حقوق 1 ماهش هم باید بده به افطاری که شما برادرش اومده اونجا، عزا میگیره، این شو صله رحم؟ اینکه اسلام انقدر پس صله رحم است که مشکلش رو برطرف کنی. به هر حال برگردم به آیه قرآن. قرآن میفرماد یسالونک ماذا ينفقون، جواب 2 تا جوابه. اولا ما انفقتم من خیر، هر خیری که میتونید، معنوی مادی، ولی فلل والدین، اول میفرماد پدر مادر، 2 اقربین خیشاوندان، 3 یتاما، 4 مساکین، 5 و ابن السبیل در راه مانده ها. و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. بذار من یه روایتم بخونم، یکی از نواب اربعه امام زمان ارواحنا فدا، میدانید حسین ابن روح نوبختیه، سفیر چندم امام زمانه، سفیر سوم امام زمان ارواحنا فدا، حسین ابن روح نوبختی نامه نوشته به امام زمان ارواحنا فدا، یه سری سوالاتی پرسیده خیلی مفصله، از جمله راجع به صله رحم، راجع به صدقه. این جواب امام زمان ارواحنا فدا، یه کلمشو میخونم. حضرت در جواب نامه حسین ابن روح نوبختی فرمودن لا یقبل الله، بابا این جواب امام زمانه به سفیرش، لا یقبل الله از صدقه و زورحمن محتاجون، لا یقبل الله از صدقه و زورحمن محتاجون، ترجمه که نمیخواد، خدا قبول نمیکنه صدقه رو اگه ارحام شما نیازمندن. پول تو صندوق صدقات ننداز عزیز من، اگه برادر گرفتار داری، خواهر گرفتار داری، عمه زاده، خاله زاده، نوه دایی، نوه عمو، ارهام، خیشانت اگر گرفتار داری، نمیخواد تو صندوق صدقات. امام زمان ارواحنا فدا فرمود خدا قبول نمیکنه، لا یقبل الله از صدقت و ذورحمن محتاج. حدیث دیگه از امام صادق علیه السلام، این حدیث حسین ابن روح در احتجاج مرحوم تبرسیه، امام صادق فرمودن وابدع بمن تعول، شروع کن از اونهایی که عائله شون به گردن تو هست، اونا مقدم هستن. یه روایت دیگه هم بخونم. ببینید گاهی ما با ارهام و خیشاوندانمون رابطه هامون خوب نیست، رابطه ها خرابه. حدیث در کافی مرحوم کلینیه، رسول خدا فرمود افضل الصدقه، بهترین صدقه کدوم صدقه است؟ علا زر رحم الکاشح، کاشح با جیمی، اون ارهام کاشح بهترین صدقه به اون خیشاوند کاشح. یعنی چی؟ کاشح گفتن العدو الذی یذمر لک عداوته، اون رحمی که با تو بده، با تو دشمنی داره، پنهان میکنه، برای صفحه میگذاره، پشت سر نقشه میریزه. افضل الصدقه، بهترین صدقه به اینه. این داستان امام صادق علیه السلام رو لابد شنیده اید که از اصحاب حضرت میخواست بره حج بیت الله الحرام، یه قوم خیشی داشت، رفت یه سری بهش زد، کمکی بهش کرد، مدینه خدمت امام صادق رسید، حضرت فرمود نامه عمل تو خوندم، خوشحال شدم، خوشحال شدم به این خیشاوندت سر زدی. خیشاونده کی بود؟ خودش میگه عزیزان من با دهان روزه، معاذالله ما بخوایم به امام معصوم نسبت دروغ بدیم، روزه باطل میشه. این راوی میگه امام صادق به من فرمود خوشحال شدم به این رحمت سر زدی. این رحمه کی بود؟ میگه کانلی ابن عمن، من یه پسر عمو داشتم، معاندن ناسبین خبیس، پسر عموی من ناسبی بود، خبیس بود، دشمن اهل بیت بود، پسر عمو بود، حالا زن و بچه چه گناهی کردن؟ پسر عموی من ناسبیه، پسر عموی من خبیثه، پسر عموی من معانده، زن چه گناهی کرده؟ بچه ها چه گناهی کرده؟ میگه قبل از حج رفتم یه پولی به اینا دادم، رفتم مدینه، آقا فرمود خوشحال شدم، من نامه عمل تو خوندم، خوشحال شدم به ارهامت رسیدگی کرد. این یه مورد. مورد دیگری که در قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه 180 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کتب علیکم. ببینید ما در زمان حیاتمون باید حواسمون به ارحاممون باشه. آیهشو خوندیم، اول للوالدین والاقربین. اگه زمان حیاتمون کوتاهی کردیم، قرآن میگه حداقل بابا دم مرگ حواست باشه، تو وصیت حواست باشه. آیه 180 سوره بقره، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، آقا مرگت رسید، میخوای وصیت بنویسی، وصیت نامه، ان ترک خیرا، اگر یه خیری ازت به جا میمونه. قرآن کریم 11 بار به جای اینکه بگه مال گفته خیر، از مال دنیا تعبیر به خیر کرده. اگر مالی ارث به جا میگذاری، الوصیه، وصیت کن. برای کی وصیت کنم؟ للوالدین، اول پدر مادر، دو والاقربین، خیشاوندان. من سوال میکنم، فضلای بزرگوار بهتر از من میدونن، شما همه میدونید مگه پدر و مادر به طور طبیعی از ما ارث نمیبره؟ بله، پدر مادر من ارث نمیبره، ارث میبره، لازم به وصیت نیست. چه من وصیت کنم چه وصیت نکنم، پدر من مادر من چقدر از من ارث میبرن؟ هر کدام یک ششم، جمعاً یک سوم. پدر و مادر من چه وصیت کنم چه وصیت نکنم اونا ارث میبرن. پس چرا قرآن میگه کتب علیکم، شما باید وصیت کنید برای پدر و مادر؟ چرا؟ جواب دادن مفسرین، فرمودن به قرینه آخر آیه که حقا علی المتقین نشانه تقوا هست. یعنی اگه پدر و مادرت با اون سهم الارث گرفتاریش برطرف نمیشه، یه وصیت اضافه از چی؟ از ثلث. ثلث در اختیار خودته، از اون ثلث باز یه چیز بیشتری بر پدر مادرت وصیت کن. ول اقربین، اقربین کیا هستن؟ اگر من از دنیا برم، خود به خود اقربین بچه های من ارث منو میبرن، بچه هام نباشن برادر خواهر من ارث منو میبرن. چرا قرآن میگه ول اقرب؟ اونا که خود به خود ارث میبرن. اگه اقربین خیشاوندان تو در رتبه ای هستن که ارث بهشون نمیرسه و گرفتاری مالی دارن، از ثلث مال حواست به اینا باش. من یه وقتی احکام وصیت و مفصل به نظرم در همین مکان مقدسم گفتم، مجال نیست بخوایم تکرار کنیم، به نظرم 3-4 جلسه گفتم، یه جزوه هم منتشر شده 40 مسئله احکام وصیت. متاسفانه جامعه ما خیلی بی‌توجهن، خیلی بی‌توجه. الان همینجا اگه ما بگیم آقا کیا وصیت نامه دارن، دستاشون بالا. شاید بالای 70-80 درصد مردم وصیت نامه ندارن، در حالی که گرفتاری‌های فراوانی برای انسان ایجاد می‌کنه. به هر حال قرآن می‌فرماید کتب علیکم، پس مقدمه بر همه. اگه زمان حیات حواست نبود، اگه در زمان زندگی حواست به پدر و مادر نبود، حداقل بعدن حواست باشه، تو وصیت جبران کن. آیه بعد سوره مبارکه توبه هست، آیه 75. و منهم من عاهد الله، بعضیا با خدا عهد میبندن، خدایا یه برکتی به زندگی ما بده، ما شاغل نیستیم، یه شغلی پیدا کنیم، این جنسمون فروش بره، کاسبیمون رونق، قول میدیم تو به ما بده، انقدر به مردم بدیم که حساب نداره. و منهم من عاهد الله، با خدا عهد و پیمان بستن. 75 سوره توبه. لئن آتانا من فضله، خدای تو به ما بدی، لنصدقن و لنکونن من الصالحین، ما در راه خدا صدقه میدیم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون، خدا وقتی بهشون داد همه چیز یادشون رفت. فراوانیم، فراوان داریم انسانهایی که وعده هایی میدن ولی روزی که میخوان عمل بکنن یادشون میره. با سوره مبارکه آل عمران، ولا یحسبن الذین، حال شما نده در راه خدا بخیلی، فکر نکن ضرری به خدا میرسه، نه. قرآن میفرماد ولا یحسبن الذین، 180 آل عمران، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم، فکر نکنید خیرته، نه، بل هو شر لهم سیطوقون، آیه قرآنه، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. اینی که بخل ورزیدی مثل طوق به گردنت میفته، فردای قیامت مثل طوق گردنت میفته. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. فکر نکنیم ما نیازمندیم. نخوندم کلام امیر مؤمنان رو؟ استنصرکم، گفت دین منو یاری کنید، وله جنود السماوات والارض. استقرضکم، به من قرض بدید، وله خزائن السماوات والارض، من نیاز ندارم، خواستم شما رو امتحان کنم. ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. پس فکر نکنید اگه چیزی داشتید و ندادید، بخل ورزیدید، خیر شماست، نه. این اموالی که امروز ببینید خیلی مهمه، بحث استحباب و مستحب و دادی دادی ندادی هم ندادی اینجور نیست. قرآن میگه اگه بخل ورزیدی یا توقون ما بخلو، این اموالی که امروز بهش بخل ورزیدی فردا قیامت مثل طوق به گردنت خواهد بود. یه آیه قرآنم بخونم. اینم جالبه، سوره مبارکه فصلت. یکی از عزیزان میگم من خدمت یه آقایی بودم که به هر حال با قرآن انسی داشت و آشنا بود با قرآن. این آیه رو که خوندم گفت این آیه قرآن نیست، خودت جهل کردی. ما از بس از قرآن بدوریم، بعضی از آیات قرآن که برامون بخونن، اون آقا تازه با قرآنم مأنوس بود. حالا نمیگم کی بود و در چه شأنی بود، از بس ما از قرآن. گفت این آیه رو براش خوندم، سوره فصلت آیه ششم، و ویل للمشرکین، هفتم، و ویل للمشرکین، وای بر مشرکین. خدای مشرکین کیان؟ خدا بخواد مشرکین معرفی کنه باید بگی کی؟ خدا رو قبول ندارن، مبدا رو قبول ندارن، قیامت رو قبول ندارن، پیغمبر رو قبول ندارن، رسالت رو قبول ندارن. اینجوری باید بگه. فصلت آیه 7، و ویل للمشرکین، مشرکین کیان؟ الذین لا یؤتون الزکات، مشرکین اونایی که زکات رو نمیدن. ببینید، به جای اینکه بگه خدا رو قبول ندارن، مبدا و معاد و رسالت و قیامت و قبر رو، دست رو این نکته گذاشته، ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم کافرون. خب یه آیه در سوره مبارکه یاسین، سوره یاسین رو خوشبختانه همه از حفظن. آیهشو بخونید، قرآن میفرماد و اذا قیل، آیه 47 سوره مبارکه یاسین، و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله. به بعضیا میگه آقا دستگیری کن، دستت میرسه، هفتم رمضانه، دهه اول داره تمام میشه، یه کاری بکن. اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا، کفار چی میگن؟ للذین آمنوا. آیهشو بخونید، انطعمو من لو یشاء الله، لو یشاء الله اطعمه. خدا میخواست خودش سیرشون میکنه، خدا نخواست، خدا خواست اینو گرسنه بمونن. انطعمو من لو یشاء، ما به کسی بدیم که اگه خدا میخواست خدا خودش سیرش میکرد. ان انتم الا فی ضلال مبین. خب اجازه بدید من دو سه تا روایتم بخونم و بحثم رو تمام کنم. خیلی باز بحث ناقص موند، ولی میخوام این بحث دیگه چون فرصت کمه به مباحث دیگه برسیم. حدیث اول در کافی و من لا یحذر، شیخ صدوق و مرحوم کلینی، از رسول خدا، خیلی هشدار عجیبیه. ما محق الاسلام، ما محق الاسلام، محق شو، هیچ چیزی اسلام رو نابود نمیکنه به اندازه ای که بخل اسلام رو نابود میکنه. شو البته بالاتر از بخله، آدم هرس به علاوه بخل تازه میشه شو. قرآن داره و من یوق شخ نفسه، هر که از شو در امان باشه رستگاره، و من یوق شخ نفسه. در یه روایتی داریم پیامبر خدا الله اکبر، اصحاب رسول خدا میگفتن کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعلمنا هذه الکلمات تعلیم المکتب الغلمان الکتاب. اصحاب پیامبر نقل میکنن کان رسول الله، سیره پیامبر این بود، یعلمنا هذه الکلمات، پنج کلمه رو به ما یاد میدادن، تعلیم المکتب القلمان الکتابه. مکتب یعنی معلم. معلم چطور به بچه‌ها که میخوان برن روز اول مدرسه نوشتن یادشون بده؟ چجوری نوشتن یاد بچه‌های روز اول میده؟ پیامبر اینجوری یاد ما میداد. میدونید که از مراحل سخت آموزش کلاس اوله، معلم سال اول خیلی کارش سخته، دانش آموز هیچی بلد نیست، هیچی نمیشناسه. این باید دستشو بگیره، یادتونه گاهی دست دانش آموز میگیره، پا تخته مینویسه الف با کاغذ، خیلی سخته. سال اول معلم سال اول کاری سخته. رسول خدا مثل معلمی که میخواد نوشتن یاد بچه ها بده، این کلمات رو یاد ما میداد. کدوم کلمات؟ اللهم اینی اعوذ بکن، خدا به تو پناه میبرم از این پنج چیز. اللهم اینی اعوذ بکن من البخل والجبن و من ان ارد الى ارذل الامور. الله اکبر، خدا به تو پناه میبرم از بخل. به امام صادق علیه السلام گفتن آقا راست این حدیث؟ پیامبر خدا به خدا پناه میبرده از بخل؟ فرمود بله، نحن نتعوذ، ما هم به خدا پناه میبریم. مگه قرآن نخوندی؟ و من یوق شخ نفسه، هر که از بخل، بخل تازه شوه عرض کردم بالاتره، بخل به علاوه حرص، هر که از شوه بخل نجات پیدا کنه رستگاره. یاد مسلمونا میدادن اللهم انی اعوذ بک من البخل والجبن، ترسو باشیم. آدمای ترسو به هیچ کجا نمیرسن. سوم، و من ان ارد الى ارذل العمر، برسم به یه جایی که قرآن کریم میفرماید و من نعمره، سوره یاسین بخونید، و من نعمره ننکس و فلخل. آدم محتاج اولادش بشه، خدا نکنه، به خدا پناه ببرید، محتاج خدا رحمت کند. یکی از آقایان اهل منبر، مرحوم آقای یاسر قاسم شجاعی رضوان الله علیه، ما یه جایی با هم منبر میرفتیم، ایشون هر روز تو منبرش این دعا رو میکرد، میگو خدا یا ما رو محتاج روز نوبتی قرار نده. یه روز گفتم آقای شجاع این دعا رو از کجا درست کردی؟ خدای ما رو محتاج روز نوبتی قرار، یعنی چی؟ گفت نمیدونی. گفتم نه. گفت معناش اینه آدم محتاج اولادش بشه، بچه ها روز نوبت بزنن. حسن آقا شنبه میاد مواظب پدر، حسین آقا یک شنبه میاد، فاطمه خانم دو شنبه میاد، زهرا خانم سه شنبه میاد. بعد حسن آقا میگه که فاطمه خانم پا چرا نیومدی شما دو شنبه؟ میگه اه تو چرا شنبه نیومدی؟ اگه هفته دیگه تو شنبه اومدی من دو شنبه می. بعد بچه ها میشینن دوره هم میگن خدایا ما که داریم خدمت میکنیم به پدر، ولی خودت یه فرجی براش برسون. یه فرجی یعنی چی؟ یه فرجی برسون یعنی خدایا ها مرگش بده، خدای فرجی. ای بی انصافا، ای بی انصاف، مادر شب تا صبح نمیخوابید، شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخ، و خینا نشستن میگن خدای فرجی براش برسون. و من ان ارد الى ارذل العمر و من فتنت دنیا و عذاب القبر. خب پس رسول خدا فرمود حدیث در کافی و من لا یحزره، ما محق الاسلام، محق شو، هیچ چیزی اسلام رو به اندازه بخل، عرض کردم شو بخل به علاوه حرص، اسلام رو چیزی به اندازه بخل نابود نکرده. باز بحثمون به کمال نرسید، بمانه انشاءالله برای فردا. به امام مجتبی ما رو ببخش و بیاموز، پدرها مادرها گذشتگان ذبیح حقوق شهدا، مریض رحمتت بفرما. خدایا شر امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، شجره خبیثه آل سعود به خودشون برگرد. خدایا نقشه هایی که شبانه روز علیه ملت ما میکشن نقش بر آب بگردان. بن نبی و آله و عجل فی فرج مولانا است.